نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت به محضر مهربان با صفا دوست داشتنی شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا که هستید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. شام ولادت با سعادت جوان رعنای سید شهدا مؤذن کربلا شاهزاده حضرت علی اکبر صلوات الله علیه است. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عاشقان، شیفتگان، دلباختگان اون حضرت. انشاءالله که بر همتون مبارک باشه، به خوبی و خوشی و سلامتی به همین زودی های زود انشاءالله کربلا نصیبتون بشه. پایین پای سید الشهدا صلوات الله علیه آقا علی اکبر رو زیارت بکنید و انشاءالله به یمن این روزهای قشنگی که ما درش هستیم، ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر، این همه مناسبت ها و ولادت هایی که داشتیم و داریم، خدا شر این ویروس خطرناک و منحوس رو از سر همه مسلمانان و شیعیان و محبان اهل بیت و بلکه همه مردم عالم دور بکنه و انشاءالله خبرهای خوش رو بشنویم در روزهایی که در پیش رو داریم و به یمن ولادت مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمتون هستیم. راه‌های ارتباطی هم دوستانم برای شما زیرنویس میکنن که اگر نکته‌ای، مطلبی به ذهنتون رسید حتما به ما برسونید. حتما یادتون هست دیگه، ما موضوع برنامه‌مون در شمس الضحا اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا جانمون مولامون حضرت امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از زبان تابعین هست. یعنی تابعین کسانی که پیامبر رو ندیدن، زیارت نکردن، اما صحابه پیامبر رو درک کردن و نقل کردن احادیث و روایاتی از پیامبر وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام در مورد اعلمیت و افضلیت آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. اما با توجه اینکه ما در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت، قطب دایره امکان، لنگر زمین آسمان، مولامون آقا جانمون حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا قرار داریم، قدری موضوع برنامه امشب ما متفاوت هست که حالا انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی عزیز و نازنین هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، اعیاد مبارک باشه انشاءالله.
شما هم مبارک باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم استاد. قبل از اینکه بریم سراغ بحثی که حالا من طرح میکنم انشاءالله دوستان خوب بیننده ما هم آگاه بشن، ما در یک شرایطی الان قرار داریم، مدت هاست مردم عزیز ایران، مردم همه عالم درگیر هستن و خب ما فرق میکنیم با همه دنیا، ما با چین و آمریکا و کشورهای دیگه اوضاعمون خیلی متفاوته و تفاوتمون در همین اعتقاداتمون هست، این که ما قرآن رو داریم، ما اهل بیت رو داریم. میخوایم ببینیم که تو این شرایط سختی که درش قرار داریم و این توصیه‌ها، این سفارش‌ها، این روایات و احادیث و آیاتی که برای این روزها به ما داده شده و سفارش شده کمک میکنه به اینکه صبر بکنیم، خلاصه رعایت بکنیم و شرایط انشاءالله مهیا بشه برای اینکه پیروز بشیم به یاری خداوند متعال بر این ویروس منحوس. ببینیم که خلاصه وظایف ما در این روزها بر اساس آیات و روایات چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجازه بدید من جواب سوال حضرت عالی رو در بخش دوم بدم.
خب
یعنی بخش اول رو با همون چیزی که اشاره کردی بپردازم.
خب اشکالی نداره،
بهتر
نیست، اشکال نداره، هر جور صلاح هست.
به روایات که از جناب عطیه بن سعد و اوفی از ابو سعید خدری در رابطه با مهدویت نقل شده.
حالا من گفتم با توجه به شرایط امروزی این رو به این شکل
ببینه.
ما در خدمت شما هستیم.
شما حالتون خوبه؟
ارادت.
آخر دو هفته ای هست که شما غایب بود و
ما توفیق نداشتیم خدمت شما باشیم.
کم سعادتی ما بود. ببینید جناب آقای اسماعیلی عزیز، ما در آستانه ولادت منجی عالم بشریت هستیم. و اصلا جا داره شایدم باشه، من خبر ندارم، شبکه جهانی ولایت از همون شب اول شعبان در رابطه با ولادت امام زمان برنامه‌های متنوع داشته باشه. چون مسئله خیلی مهمه.
آره، تقریبا اغلب موضوعات خوب. برنامه حول محور مهدویته.
خیلی آقا مسئله کلیدیه، اون هم امسال، یعنی نیمه شعبان امسال با نیمه شعبان همه سالهای قبل فرق میکنه. این حقیقتیه. در رابطه با امام زمان روحی له الفدا، من باید این نکته را عرض کنم که هیچ کس تصور نکنه که امام زمان فقط مال ما شیعیانه. این اشتباس. اون چی که از آیات قرآن و اون چه که از روایاتی که از سوی پیغمبر اکرم صادر شده است، میرسیم به این نتیجه که بالاخره باید یک مصلح بیاید و دنیا رو از این آشوب
نجات
بدهد. این مسلم میانه تمام فرق مسلمین. این یه نکته که الان نمیخوام وارد این بحث بشم که بحث بسیار بحث عمیقیه. نکته دوم، در رابطه با امام زمان، خب حقیر این افتخار رو از 20 و چند سال قبل داشتم که در این زمینه خدا توفیق داده کتاب‌های بسیار زیادی را در رابطه با حضرت مراجعه کردم. چه شیعه و چه سنی، خدا می داند. رسیدم به این نتیجه که روایاتی که در رابطه با مهدویت از کتب اهل سنت نقل شده، اگر از روایات ما بیشتر نباشه کمتر
نیست.
این آقایین مراجعه کنم، کمتر نیست. که من میخوام امشب فقط به یک روایت اشاره کنم، بعد وارد روایات عطیه بشم. احمد ابن حنبل پیشوای اهل حدیثه، کتابی دارد به نام المسند جلد 1 صفحه 84، از پیغمبر اکرم نقل می کند که المهدی من نا اهل البیت یصلحه الله فی لیلت واحده. حالا این لیلت واحده چه لیله است؟ در کدام ساله؟ در کدام ماهه؟ در کدام هفته است؟ ما نمی دونیم. اما باید به این نکته اعتقاد داشته باشیم که بالاخره هر وقت اراده جدی پروردگار عزوجل حاصل شد به خروج امام زمان، خداوند عزوجل تمام مقدمات رو برای او فراهم میکنه. هر چیزی که لازم باشد را خدا برای او به وجود میاره.
دوستان روایت رو هم روی صفحه آوردن.
بله همین روایته. اما در رابطه با جناب عطیه، من واقعش پریروز بود فکر کردم که خب ما عطیه را که هنوز حقش رو ادا نکردیم در رابطه با روایاتی که راجع به علی علیه السلام نقل کرده، از طرفی دیگر دیدم که چیزی هم که به ولادت امام زمان باقی نمونده، پس ما بیایم جمع بین الحقین کنیم، روایاتی را که جناب عطیه ابن سعد و اوفی به یک واسطه، چون از تابعینه،
بله،
از پیغمبر اکرم در رابطه با امام زمان نقل کرده از رو جمع کنم.
خیلی عالی.
مراجعه کردم به کتاب کفایت الاثر مرحوم خزاز قمی.
چه همیشه این کتاب رو شما ازش یاد میکنید.
همیشه این کتاب در مد نظر و اصلا رومیز من، این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه در رابطه با امامت اهل بیت. دیدم ایشون 4 یا 5 روایت رو از جناب عطیه نقل میکنه که اینا عمده این روایات برمیگردن به ائمه 12 گانه و یک روایت نام مبارک امام زمان رو پیغمبر اکرم میبرن.
جانم
به این برای من خیلی مهم بود. یک صفحه 87 عطیه از جناب ابو سعید خدری نقل می کند. ابو سعید می گوید من از پیغمبر اکرم شنیدم که حضرت فرمود الائمتو بعدی 12، ائمه بعد از من 12 نفرن، 9 من صلب الحسین، 9 نفر از این 12 نفر از نسل کی هستن؟
امام حسین
سید الشهدا. و تاسع و قائم هم فتوبا لمن احبهم والویل لمن ابغضهم. خوشا به حال کسی که بله اونها رو دوست داشته باشد و وای به حال کسی که اونها رو مبغوض و دشمن بدارد. این یه روایت. روایت دوم باز جناب عطیه باز از جناب ابو سعید خدری نقل می کند. ایشون میگه که من شنیدم یه روزی پیغمبر اکرم رو کردن به سید الشهدا و این جملات رو بیان داشتن که یا حسین انت الامام ابن الامام اخ الامام، تو هم امامی و هم برادر امامی و هم فرزند امامی، هر سش درسته. 9 نفر از نسل و صلب تو ائمتن ابرار، تاسعهم قائمهم. تا اینجا با روایت اول مشترکه. چیزی که در اینجا هست و اونجا نیست این است که فقیل یا رسول الله کمل ائمه بعدک، بالاخره بعد از شما چند تا امام هست؟ قال 12، 9 من صلب الحسین. آقا واقعا برای من آقای اسماعیلی عزیز سؤاله که چیه پیغمبر این همه دارن روی 9 من صلب الحسین تأکید میکنه؟
محور امام حسین،
محور سید الشهدا است، باریکالله. روایت سوم پیغمبر اکرم فرمود باز از عطیه است الائمه بعدی 12، 9 من صلب الحسین و التاسع قائمهم. و اما روایت آخر الائمه بعدی 12، 9 من صلب الحسین و المهدی منهم. این برای من خیلی تازگی داشت که وجود نازنین پیغمبر اکرم بعد از اون که به ائمه 12 گانه اشاره می کنن، نام مبارک حجت ابن الحسن المهدی رو می برند. یه روایت هم از اهل سنت نقل کنم. ابن حماد یک کتابی داره معروفه به نام فتن. ایشون نقل می کند از پیغمبر اکرم در رابطه با حضرت مهدی، هو رجلون من اهل بیتی، امام زمان از اهل بیت پاک پیغمبر اکرمه. حالا من در اینجا به 3-4 موضوع کلیدی در رابطه با این 4-5 تا حدیث میخوام اشاره کنم. 1. تعداد ائمه از زبان رسول خدا، این خیلی مهمه. چند نفرن؟ 12 نفرن. حالا سؤالی که اینجا برای بنده و ممکن است برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت مطرح بشود این است که چه شده است که بعضی ها میگن امام هنوز متولد
نشده.
این بالاخره باید حل بشه امشب. حضرت فرمود ائمه بعد از من 12 نفرم. حالا من از این آقایون سوال میکنم، امام 12 کجاست؟
بله.
خواهن گفت متولد خواهد
شد.
میگم پدرش کیه؟ از نسل کی متولد میشه؟ این آقایون باید
جواب
بدن. امروز داشتم کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی، رضوان خدا بر شیخ طوسی، مراجعه می کردم. آقا یکی از کتاب هایی است که واقعا من مطالعه این کتاب را به همه دوستان سفارش می کنم در رابطه با مهدویت، اونم کسی مانند شیخ طائفه، شیخ طوسی بیاد راجع به مهدویت کتاب بنویسد. ایشون در رابطه با ولادت امام زمانی بیانی دارن، به نظر من این بیان رو واقعا باید با آب طلا نوشت. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون این است که میفرماین بابا اگر ما روایات ائمه اثنا عشر رو مراجعه کنیم، تو دل روایات ائمه اثنا عشر ولادت امام زمان نهفته است. با چه بیان؟ با این بیان. ایشون به یه دلیل عقلی اشاره می کند، میگه لأن العدد، خیلی بیان عالیه، لا یکون الا لموجود. یعنی چه؟ یعنی عدد همیشه ملازم با وجود خارجیه.
آها، یعنی وقتی میگیم 12
باریکلا
باید 12 تا وجود
باریکلا داشته. این کتاب عدد وجود خارجی
یکی.
داره این وجود خارجی داره، من عددم وجود خارجی دارم.
لیوان الان دوتا از
آفرین. ایشون میگه نمیشه میان عدد و وجود خارجی تفکیک انداخت. حالا ما از این آقایون سوال میکنم، بالاخره امام زمان فرمود بعد از من، پیغمبر اکرم فرمودن بعد از من 12 امام خواهد آمد، با 12 همش میخوان چه کار کنن؟ این آقایون باید جواب بدن که شیخ طوسی بیفرماید که عدد ملازم با وجود خارجیه. حالا که پیغمبر اکرم فرمود 12 نفر، باید دید 12 کجاست. و این به نظر من یک دلیلی است بسیار عالی. این یه نکته. نکته دیگر، بعضی خیال نکنن ائمه اثنا عشری که بنده امشب روایاتشو از کفایت الاثر خزاز قمی خوندم منحصر است فقط به کتاب‌های ما. نه. صحیح بخاری رو مراجعه کنن، عزیزان اهل سنت صحیح مسلم را مراجعه کنن و ده‌ها منبع دیگر که مهمتر از همش این دو کتابه. می‌بینیم اینها به روایات
اثنا عشر اشاره میکنه، هم در بخاری و هم در مسلم با تعابیر مختلف. با این تعبیر یکون و بعدی اثنا عشر امیرن کلهم من قریش، بسیار تعبیر مهمیه. دو اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش. آقا تعارف نداره، تمام اون اوصاف و تمام اون ویژگی هایی که در رابطه با ائمه اثنا عشر وارد شده امکان ندارد انطباق پیدا کند جز بر ائمه اثنا عشر.
خیلی اومدن تلاش کردن که به تراشن
امکان نداره،
نتونستن.
حالا من به این آقایون میگم شما ینابی اون موده جناب قندوزی حنفی متوفای 1128 مراجعه کن، چون حرف ما رو میزنه. میگه بابا آنچرا که پیغمبر فرمود ائمه بعد از من 12 نفرن امکان ندارد بر غیر از 12 امام انطباق پیدا. یکی از اونها کیه؟ امام الزمان. امام الزمان. این یه مطلب. مطلب دوم که اولش هم عرض کردم، میخوام یکی این مطلب رو بشه باز کنم. که چیه پیغمبر اکرم این همه بر من صلب الحسین دارن تأکید میکنن؟ به نظر حقیر هم برای امام حسین فخره و هم برای 9 امام فخره. یعنی چه؟ هم برای سید الشهدا فخر است و افتخار که 9 امام از نسل او، از صلب او هستند، و هم این 9 امام افتخار میکنن که از صلب کی هستن؟
امام حسین علیه السلام.
امام حسین هست.
استاد در روایت هم داریم وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و در کنار خانه کعبه ندای انا المهدی رو برمیدارن، اولین جمله‌ای که میفهمن ان جدی الحسین، خودشون رو با جد بزرگوارشون امام حسین معرفی میکنن.
برای اون که عریضه خالی نماند و ما بحثوی به یه نحوی به اعلمیت و افضلیت منطبق کنیم و وصل کنیم، سوال میکنم 9 امام از نسل کیه؟
امام حسین.
امام حسین از کیه؟
فداشون بشه. امیرالمؤمنین جانم.
از امیرون. پس امیرالمؤمنین شد شیخ الائمه، بزرگ امامان.
فداشون بشه.
و این یک امری است که منحصر است به علی ابن ابی طالب. این 2 مطلب. اما مطلب سوم، حضرت فرمود فتوبا لمن احبهم، خوشا به حال کسی که این 12 نفر رو دوست داشته باشه، والویل لمن ابغضهم، ویل و بدبختی و بیچارگی برای کسانی است که اینها رو مبغوض و دشمن بدارن.
و یا شاید هم ویل تعبیر همون چاهی از چاهای جهنم.
بله.
یعنی جای اونها جهنمه.
اونها تربیت. من میخوام عرض کنم که یا رسول الله، حب ائمه طبق اصله. چرا طبق اصله؟ قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة
فی الغربا.
یعنی اگر مسلمان ها ائمه رو دوست داشته باشن عمل به وظیفه کرده. اما سؤال من امشب این است که بغض و دشمنی و کینه چرا؟ البته من در اینجا اینم تو پرانتز عرض کنم، یه وقت خدای نکرده بعضی از حرفای من برداشت غلط نکنن، بدون تردید اهل سنت محب اهل بیت هستن، بدون تردید هرگز با اهل بیت پیغمبر دشمنی ندارن. اونا هم مثل ما هستن. و این را من از روی اعتقاد امشب عرض بکنم و حساب اهل سنت را ما از حساب نواسب و تکفیری ها جدا
و وهابی ها
و وهابیت
جدا
حساب. واقعا جدا میکنه.
خود اهل سنت هم اینا رو قبول ندارن.
واقعا همینطوره. میرسیم به نواسب. بله نواسب نسبت به اهل بیت دشمنی داره.
ما هم باشون دشمنی تعارف هم نداریم.
اهل سنت هم با
بله.
اونها
هم دشمنه.
بله حالا باید اینا یه جوابی رو تو دنیا برای اون دنیا آماده کنن. دشمنی با چه افرادی؟ با افرادی که خدا می داند. این مطلب رو امشب بدون تعصب عرض کنم. دشمنی با افرادی که تمام عمر خود را چه کار کردن؟ در راه احیاء دین مصرف
دین پیامبر. بله
غیر از اینه؟ مگر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از اهل بیت پیغمبر نبودن؟ خب باز کنید ببینید پرونده علی ابن ابی طالب رو در راه دفاع از پیغمبر، در راه دفاع از دین، در راه دفاع از اسلام، در راه دفاع از پیغمبر اکرم. ببینید اون وقت با یه همچین کسی دشمنی کردن درسته؟ سایر ائمه هم همین بحثو دارن و واقعا برای ما سوال دشمنی با سیدالشهدا چرا؟ دشمنی با امام حسن مجتبی چرا؟ اینا همشون از اهل بیت پیغمبر و از ائمه دوازدهگانه هستن. پس کسی که اونها را دوست داشته باشد پیغمبر اکرم حساب اونها رو بیان کرده و کسی هم که نسبت به اونها بغض و دشمنی داشته باشد، حالا من کار ندارم که بعد از پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین چه کار کردن بمانند. جنگ جمل بماند، جنگ صفین بماند، جنگ نهروان، تمام اینها بماند که اینا چه کردن با علی ابن ابی طالب.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. خلاصه اصلا نمیشه در برنامه شمس الضحا از هر موضوعی سخن بگیم نهایت به وجود مقدس و نازنین مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ختم نشه. این هم از اون عشق و ارادت و محبت و شاید صفای دلیست که در وجود حاجه های توسی عزیز ما هست و سالهای سال عمرشون رو صرف کردن برای دفاع از وجود نازنین امیر المؤمنین. همونطور که خودشون هم اشاره کردن، ما تعصب نداریم. ما اگر یه چیزی رو داریم میگیم، ما بر اساس حقیقت هست، بر اساس واقعیت هست، بر اساس اسناد تاریخی هست، بر اساس روایات هست که در کتابهای عزیزان اهل سنت، در کتابهای شیعه آمده و در مورد وجود نازنین آقا امام زمان ارواح الله الفدا هم همینطور هست. ما به آنچه که میگیم تعصب نداریم. اگر حرف ما نادرسته، اگر میبینید نه منطبق با کتابهای عزیزان اهل سنت نیست، چه اشکال داره شما هم بیاید به ما بگید که این نکته شما از این باب درست نیست یا صحیح نیست. راه های ارتباطی هم برای شما فراهم هست. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. همه این عشق ها، این ارادت ها، این محبت ها گواره وجود همتون باشه، مخصوصا که روزی که پشت سر گذاشتیم امشب شام ولادت با سعادت حضرت علی اکبره. خدا به امام حسین یه دست گل عنایت کرده که شهید کربلاست و اولین شهید از بنی هاشمه. بگردید در تاریخ پیدا بکنید کربلا وقتی رخ میده امام حسین اول از فرزند خودش شروع میکنه، اول از خودش شهید میده. آقا جانمون امام حسین قبل از اینکه خودشون شهید باشن پدر شهید هم بودن. این کجای عالم شما میتونید پیدا بکنید این جایگاه و این مقام و این منزلت و اون قضیه و واقعه عاشورا که دیگه اینقدر حرف برای گفتن داره. تا پس این آقا و مولا و امام ما چنین شایستگی و لیاقتی رو داره که 9 امام از نسل ایشون، 9 شخصیت والا از نسل ایشون بشن امام، که آخرینش وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا هست که جانمون، مالمون، پدرمون، مادرمون، همه دار و ندارمون فدای همش. تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، آقا جانم یا صاحب از زمان، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. این روزها خیلی نیاز داریم به مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، به اینکه دست توسل به دامنشون بزنیم. مطمئنیم که ایشون به ما نگاه میکنه، مطمئنیم که در حقمون دعا میکنه، مطمئنیم که هوامون رو داره، نه تنها هوای همه شیعیان و مسلمان ها، بلکه حتی برای همه مردم عالم هم قصه میخوره آقا وقتی این شرایط رو میبینن که در عالم هست و به هر صورت تعدادی از مردم با شرایطی که هست و وجود داره جانشون رو از دست میدن. خب ما همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردیم، برنامه رو دو تقسیم کردیم. بخش اول در مورد روایاتی که از جناب عطیه اوفی نقل شده در مورد بحث مهدویت و وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام، روایتی که از پیامبر ایشون نقل کردن. یه نکته هم بگم تو پرانتز بریم سراغ بحث بعدی، که این عطیه یک شخصیت بزرگی بوده، یه عالم بزرگی بوده. من بعضی وقتا میبینم مثلا دوستانی که میخوان قضیه اربعین رو نقل بکنن و داستان جابر بن عبدالله انصاری رو، مثلا جناب عطیه رو به عنوان یک غلام معرفی میکنن که غلام جابر بوده و همراهش بوده، در حالی که استاد درسته ایشون برای خودش
بوده.
بله، یک جایگاه بسیار والا و والایی داشته، جز تابعین، مفسر قرآن. و روایاتی که از ایشون نقل کردیم تو برنامه‌های قبلی، من یادم هست که جناب استاد در مورد شخصیت ایشون صحبت کردند و واقعا دارای جایگاه و مقام و منزلت. خب اما بحث دومون که می‌خوایم در ادامه برنامه شمس و ضحا تقدیم حضور شما بکنیم، مربوط به این روز هاست که خب این ویروس آمده، دامنگیر شده، همه جهان رو گرفته و ما شیعیان و محبان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، دستمون خالی نیست، دستمون پر هست که در این روزهای سخت ببینیم استاد توصیه و سفارش های قرآن و اهل بیت تو این زمینه چی هست، یاد بگیریم، به کار ببریم، امیدوارانه زندگی بکنیم ان شاء الله.
راجع به حضرت علی اکبر اینم بگم، هیچم یاد نگم، وقتی که حضرت می‌خواستن ایشون بفرستن برای میدان نبرد، این جمله رو فرمودن که و کننا اذا اشتقنا الى نبیک یا الى رسولک نظرنا الیه. هر وقت ما اشتیاق دیدار پیغمبر اکرم رو می‌کردیم،
دلمون برای پیامبر تنگ می‌شد،
به علی اکبر نگاه می‌کردیم. آقا یه شخصیتی بود علی اکبر. ببینید، بخواهیم یا نخواهیم، یک موجودی که قدر مسلم با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست، این ویروس.
بله.
غیر از اینه نه دوست میشناسه، نه مذهب میشناسه، نه آیین میشناسه، هیچی هم سرش نمیشه. بدون ویزا به 206 کشور هم وارد شده، این یه حقیقتیه. حالا واقعا باید ببینیم اصلا وظیفه ما در این ایام چیه. ما باید چه کار کنیم؟ مسائل بهداشتی بارها گفتم جای خود، رعایت اون لازم لازم لازم، اما آیا در کنار اون ما چه وظیفه‌ای داریم؟ من معتقدم به چند نکته باید عزیزان دقت کنن. یک، خدا رو نباید فراموش کنیم تو این ایام، این خیلی مهمه. ببینید، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کس از نام من اعراض کند، بی توجه باشه، این باید منتظر زندگی سختی باشه. این مال دنیا.
بله.
اما در آخرت ایشون باید منتظر این باشد که وقتی که وارد عرصه قیامت بشود، کور وارد عرصه قیامت بشود. این همه یاد خدا بودن مهمه. ای آیه. آیه دوم. و بله، و آیه دوم، فذکرونی اذکرکم. مرا یاد کنید. خدا می فرماید، منم شما رو یاد میکنم. وشکرولی، شاکر باشید. ولا تکفرون، به من کفر
نورزید.
سه نکته مهم در این آیه هست. یک، بیاد خدا بودن. دو، شاکر نعمتهای خدا بودن. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. سه، خدای ناکرده در این روزها یه طوری ایمان ما ضعیف نشود که به خدا نعوذ بالله کفر ببرزی. حالا خدا کیه؟ خود خدا خودشو در این آیه معرفی میکنه. و نحنو، عزیزان خوب به این آیه دقت کنید، و نحنو اقرب الیه من حبل الورید.
بیننده هم با این آیه آشنان دیگه.
بله، حبل الورید رو مفسرین چند رقم تفسیر کردن، اما مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان یه تفسیر دیگری رو نقل می کند که به نظر من این تفسیر از تفاسیر دیگر برای حبل الورید شاید مناسب تر باشه.
بعضی میگن از رگ گردن نزدیکتر، بعضی میگن از رگ قلب. مثلا
ایشون اینه میگه. ایشون میگه حبل الورید، ورید این خدا یک رگیست داخل قلب انسان. قلب انسان، همه انسان ها، خدا به انسان از اون رگ هم نزدیکتره.
دیالی مثال دیگه.
بله، این خدا بیماری منحوس ما رو از ایمان به خدا باز ندارد. این خیلی مهمه که واقعا ما مواظب باشیم این مسائل راه رو بر ما گم نکند. اما باز خدا کیه؟ ایمان به قدرت بی منتهای الهی در این روزا باید خیلی مد نظر همه ما باشه. بسم الله. ای یشا یذهبکم و یأتی به خلق جدید. خدا اینه، اگر اراده کند تمام جهان را نابود میکنه، از بین میبره و یک خلق جدیدی را به وجود میاره. این پروردگار عزوجل. و حاج آقای اسماعیلی عزیز، به نظر من در این ایام جهان و بشریت از چنین قدرتی غافل هستند. قدرت خدا، انما امره، ای قدرت خداست. انما امره اراده غیر از امره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا یه همچه اراده بزرگی داره. قدرت خدا را ما آقا نباید ما دست کم بگیریم. قدرت خدا خلاصه ما فوق تمام قدرت هاست. این دو مطلب. مطلب سوم، نیمه شعبان نزدیکه. باید همه ما از این فرصتی که در پیش داریم استفاده کنیم. چه کار کنیم؟ امام جعفر صادق طبق روایتی که مرحوم طبری امامی شیعی در کتاب بشارت المصطفی صفحه 147 نقل می کند، حضرت فرمود نحن السبب بینکم و بین الله. بابا سبب متصل میان خدا و شما ما هستیم. یکی از مصادیق نحن وجود مبارک امام زمانه. این سبب المتصل بین الارض و السما.
تو دعای ندبه میخوام.
دعای ندبه است. حالا من میخوام عرض کنم که عزیزان بیننده، بیاییم امسال نیمه شعبانی که واقعا با نیمه شعبان سالهای قبل 180 درجه تفاوت داره. تفاوتش به چیه؟ به این که امسال دنیا درگیر بیماری کرونا است. خب چه کار کنیم؟
ما جشن نداریم، مراسم نداریم. بله. مردم جمع‌کران نمیتونن
برن. اما آنچه را که میخوام عرض کنم همه میتوانن انجام بدن.
بله.
تو خونش نشسته نیمه شعبان، روز شعبان توسط توسل پیدا کند به بقیت الله الاعظم، توسل پیدا کند به آقا امام زمان، کدام امام زمان؟ حالا عرض می کنم امام زمانی که در لابلای ماست، می بینه اوضاع را، می بینه احوال شیعیانش را، می بینه اوضاع مردم را. من می خوام عرض کنم عزیزان بیننده، بیاییم امشب، بیاییم امشب تصمیم بگیریم که برای شب نیمه شعبان دعای استغاثه امام زمان رو زمزمه کنیم. او جواب میده ما رو. بریم خلاصه در خانه امام زمان. چرا عرض میکنم امام زمان در لابلای ماست؟ آقایون مراجعه کنن به کتاب کمال الدین شیخ صدوق، بسیار کتاب ارزشمندیه در رابطه با امام زمان. ایشون یه بابی رو باز کرده تحت عنوان ذکر و من شاهده و ورعاه و کلمه. بعد ایشون 24 تا روایت نقل می کند. من اینا رو همه رو مراجعه کردم، 24 تا روایت رو. بسیار روایات ناویه. کسانی که حضرت رو دیدن، با او هم نشین شدن، با او هم صحبت شدن، با دو چشمشون دیدن امام زمان را. پس امام زمان در لابلای ماست. بعدشون اینو نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر حمیری که یکی از بزرگان امامیه است. ایشون نقل میکنه از محمد ابن عثمان عمری. ایشون میگه من دیدم در کنار کعبه امام زمان را و این ذکر را حضرت زمزمه می کرد. اللهم انتقم لی من اعدائی. آقا ما باید اعتقاد رو در این ایام درست کنیم. اعتقاد به امام زمان روحی له الفدا. اعتقاد به این که تمام حوادث روزگارشون زیر نظر داره. اون وقت ایراد دارد ما در شب ولادت اون حضرت با اون حضرت بیشتر توجه کنیم، مفاتیح الجنان رو باز کنیم و ببینیم چه ادعیه ایشون در رابطه با امام زمان دارن. اینم یه نکته. اما نکته دیگر، عزیزان باید بدانن که
نکته‌ای که فرمودی، روایتی که فرمودی، الان دوستان آوردن روی صفحه اللهم انتقم،
اللهم انتقم لی من اعدائی، خدایا از دشمنهای من انتقام بگیر. عزیزان به این نکته باید در این ایام خیلی دقت کنن که مصالح و مفاسد رو ما نمیدونیم. واقعا جاهلیم ما. آقا بشر تو این دوران ثابت کرد که ناقصه، ناتوانه. حالا شما نگاه کنید بر اثر چند تا ماسک به جون هم میافتن،
مخصوصا این کشورهای آمریکایی اروپایی میدوزن،
کشورهایی که اینا چقدر به اصطلاح ادعاشون میرسید.
آره آمریکایی ها ماسک های کشورهای دیگر میدوزن.
این وضع بشریت. حالا بنده میخوام عرض کنم مصالح و مفاسد را ما نمیدونیم. آیه قرآن بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، فعسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما چیزی را کراهت بدارید، و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. چه میدونید شما؟ چه بسا همین چیزی که محل کراهت شما قرار گرفته،
برای شما
خدا در همین چیز برای شما نه خیر، خیر کثیر رو فراهم کرد. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، و هو خیر لکم. چقدر وقت ما جایز
دوستان به من بگم؟ فکر میکنم در حد یکی 3-4 دقیقه. آره 3-4 دقیقه فرصت داریم.
مرحوم راوندی از امام زین العابدین این روایت رو نقل می کنن که پدرم به هنگام شهادت مرا به سینه خود چسبانید و گفت پسرم، دعایی را که مادرم فاطمه به من آموخت و اون دعا رو رسول خدا به او آموخته بود و جبرئیل نیز آن را به رسول خدا آموخته بود و اون دعا رو برای روز نیاز و غم و اندوه و برای روزی که مصیبت فرود آید حفظ کن. چه روزی؟ از این روز بالاتر. همه غمناکن.
بله.
واقعا همه مصیبت زدن و همه اصلا نمیدونن باید چه کار بکنن. این دستورالعملی است که حضرت یاد دادن که آقا در چنین مواردی این دعا رو بخون.
آها، یعنی الان تو همین شرایطی که ما قرار
داریم. بله بله.
چه دعایی رو بخونیم؟
این دعا به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صل علی محمد و آل محمد. و دستور العمل پیغمبر. مرحوم مجلسی در بهار نقل می کنند بسیار دستور العمل خوبیه که من اصابه همون او کربون او بلاون او حزنون فلیقل الله الله ربی. کسی که مشکلی غمی اندوهی برای او بیاید این ذکر رو بگوید، بگه الله الله ربی لا اشرک به شیئا توکلت علی الحی الذی لا یموت و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در یک کلمه در این روزها باید خداوند عز و جل فراموش نشود.
بسیار عالی. حاجا ما 3-4 دقیقه فرصت داریم، حالا میتونیم جمع‌بندی مطالبم داشته باشیم. اینکه
بله،
ما امشب در برنامه زنده شمس و ضحا برنامه رو دو تا تقسیم کردیم، حالا بخش دومش که الان شما دارید همراهی میفرمایید خیلی مهم هست. اینکه واقعا در شرایطی که ما الان قرار داریم، همیشه من این رو روزهای اولم میگفتم که آ کمونیستا توی چین اونا خلاصه اینجور تونستن مدیریت بکنن، کنترل بکنن، ولی ماها که الحمدلله دست دامان اهل بیت و قرآن عزیز داریم نباید ناامید بشیم. همیشه هم گفتیم الان دست نگیرن بعضی ها درست نکنن. ما میگیم رعایت مسائل بهداشتی همونطور که استادم فرمودن لازمه، واجبه، حتما باید توصیه هایی که گفته شده. ما الان خودمون اینجا دستمون رو ضد عفونی میکنیم، استاد الان داشتیم با هم صحبت میکنیم تو فاصله میفرمودن که من تمام وسایلمو ضد عفونی میکنم. حالا ما که الان جلوی دوربین نمیتونیم ماسک بزنیم، اونجایی که نیاز ماسک هم میزنیم دستکش دست میکنیم و تمام رعایت و توصیه ها و سفارش های بهداشتی. این که الان خیلی دارن تاکید میکنن در خانه بمانیم، هنوز خطر هست، هنوز احتمال این که باز این بیماری فراگیر بشه هست. حالا تو ایام نوروز یه مقدار بعضی ها رعایت کردن، بعضی ها هم رعایت نکردن، همینجور زدن بیرون و رفتن. در کنار همه اینها توسلمون به اهل بیت عصمت و طهارت، توکلمون به خدا و توصیه ها و سفارش هایی که اهل بیت داشتن. استاد در حد 2-3 دقیقه یه جمع‌بندی داشته باشید.
یه اشاره خوبی فرمودید حاج اسماعیلی عزیز. ببینید ما با همه فرق میکنیم. ما قرآن داریم و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحم للمؤمنین. این آیات باید در این روزه باید خیلی باید تلاوت بشه. دو، ما اهل بیت داریم، دیگران ندارن. ما قرآن داریم، دیگران ندارن. ما توسل داریم، دیگران ندارن. نهج البلاغه داریم، دیگران ندارن. صحیفه را داریم. خیلی چیز ما داریم، از اینا باید استفاده کنیم در این ایام. و من باز رو مسئله توسل به حضرت حجت و حضرت بقیه الله الاعظم تأکید می کنم. در شب نیمه شعبان و در روز شعبان توجه پیدا بکنیم به بقیه الله الاعظم. و اون دفعه عرض کردم یکی از بزرگان دین می‌فرمود اگر انسان در یک مضیقه بسیار شدیدی قرار بگیرد و صدا بزند یا ابا صالح المهدی، حضرت جوابشو میده. پس بیاییم در این ایام توجه زیادی پیدا کنیم، اولا به پروردگار عز و جل، بیدهی همه چیز، بعد به پیغمبر اکرم، اون هفته عرض کردم، بعد توسل پیدا کنیم به
امام زمان.
و این نکته هم عرض کنم، شنیدم در شبکه‌های مجازی اخیراً دارن خیلی ها این مسائل رو به باد تمسخر میگیرن که آقا اگر امام زمانی بود چرا به فریاد شما نمیره،
چرا کاری نمیکنه.
خب جواب همه اینها جهلی است که شما دارید، و اون این است که به اون آقایون عرض میکنم از کجا معلومه اگر این توسلات نبود، این ادعیه نبود، ما روزی 2-3 هزار کشته میدادیم؟ از کجا معلومه؟ اینو ما معتقدیم. بالاخره این روزگار تا سالیان دراز که ادامه پیدا نمیکنه، یه روزی این مسائل تمام میشه و من امیدوارم که انشاءالله زنده باشم و ببینم که جشن پایان این بیماری منحوس را در ایران بگیریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما جناب استاد، هم به خاطر بخش اول مطالبتون، هم بخش دوم که توصیه ها و سفارش هاییست که ما خیلی بهش احتیاج داریم، خیلی بهش نیاز داریم. خسته نشیم، ما یه وقتی بگیم ای بابا چقدر توسل کردیم، چقدر خواستیم، خبری نشد، از کجا میدونیم؟ ما پشت پرده ها رو خبر نداریم و مطمئنیم، این رو با یقین میگیم، همونطور که استاد فرمودن، چه بسا اگر همین دعاها، توسلها، ذکرها، همون نگاه پر از مهر و محبت امام زمان علیه السلام نبود، چه اتفاقات بدتری رخ میداد. البته خب به هر صورت بعضی این اتفاقات هم یک تلنگره، یک یاداوریه، یادمون نره ها. فکر نکنیم، من این رو توی شبکه‌ها گفتم، الانم داشتیم صحبت می‌کردیم که بعضی ها مثلا الان توی شبکه‌ها، الحمدلله همه شبکه‌های ملی این رو اصلاح کردن که به یاری خدا کرونا رو شکست میدیم، به مدد الهی کرونا رو شکست میدیم. ادعا نکنیم ما میتونیم حریفش بشیم. خدا یه موجودی رو فرستاده با چشمم دیده نمیشه، هیچ در و پیکری هم نداره، همه جا هم میتونه بره، فقیر و ثروتمند و رئیس جمهور و نمیدونم مسئول و غیر مسئول هم نمیشناسه، سراغ همه میره. خدا میخواد بگه ببین من میتونم حریفتون بشم، عددی نیستید، خلاصه اگر بخواد قدرتش رو نشون بده. اما خدا بنا نیست که بخواد حالا بگیم تلافی بکنه خدای نکرده یا از این دست مطالب. میخوام بگیم این قدرت الهی هم خیلی بالاست، یه خودم باید حواسمون باشه دیگه، شاید هم تلنگری باشه به ماها که حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم که چقدر به مرگ نزدیک هستیم، مرگ به هممون نزدیکه و همین ها باعث میشه انشالله دینمون رو تقویت بکنیم، اعمالمون رو، کردارمون رو، رفتارمون رو اصلاح بکنیم، اعتقاداتمون رو قوی بکنیم تا انشالله از این روزهای سخت هم بگذریم به مدد الهی و با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه وجود نازنین مولامون امام زمان ارواح و اله الفدا. شب نیمه شبان شب بسیار بزرگی است، احیا و شب زنده‌داری شب نیمه شبان تأکید شده، شب زیارتی مخصوص سید و شهداست، اگرچه نمیتونیم بریم کربلا اما از راه دور میتونیم زیارت امام حسین و اعمال دیگه که در کتاب شریف مفاتیح الجنان اومده و انشالله بتونیم اعمال رو انجام بدیم و موفق بشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.